ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 26 تیر ماه 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
وکیل بابک زنجانی میگوید موکلش در صورت پرداخت وجوه عفو خواهد شد. رسول کوهبایی‌زاده در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت چنانچه موکل وجوه مربوطه را مسترد و مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند، از مقررات زیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند خواهد شد. او با بیان اینکه بابک زنجانی تمامی اموالش در داخل ایران را به شرکت نفت ایران منتقل کرده است گفت موکلش درباره انتقال اموال موجود در خارج از کشور نیز همکاری خوبی با مسئولان داشته است. احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز روز جمعه گفت اگر بابک زنجانی همکاری کند و اموال را برگرداند احتمال دارد مورد عفو و تخفیف قرار گیرد. آقای زنجانی در دی ماه سال 92 با شکایت وزارت نفت بازداشت و به فساد و فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت و پولشویی 2 میلیارد یورویی محکوم و حکم اعدام او تیر ماه سال 95 در دیوان عالی کشور تایید شد. سرپرست فرمانداری شادگان در استان خوزستان، امید صبری‌پور، تایید کرد که یک جوان 30 ساله در جریان تجمع اعتراضی به بحران آب در این شهرستان بر اثر تیراندازی کشته شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام دولتی کسانی را که افراد فرصت طلب و اختشاشگر خوانده متهم به کشتن این معترض کرده و گفته مسببان این حادثه بازداشت شدند. این در شرایطی است که خبرگزاری‌های فارس و ایرنا به نقل از همین مقام محلی نوشتند شناسایی عاملان حادثه در دستور کار است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها در جریان تجمعات اعتراضی مختلف در ایران بدون ارائه هیچ گونه سندی کشته شدن معترضان را به دیگر معترضان نسبت دادند. تظاهرات اعتراضی به کم آبی پنجشنبه شب در دست کم 11 شهر استان خوزستان آغاز شد و جمعه شب نیز ادامه یافت. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام روز شنبه گفت اینکه گفته می شود ژل و مواد اولیه در تولید واکسن برکت دچار کمبود شده کذب محض است. به گفته محمد مخبر خط تولید واکسن برکت کاملا فعال است و با وجود تأخیر این ستاد می تواند به وعده های خود عمل کند. او همچنین اخبار مربوط به مشکلات ایجاد شده در خط تولید را رد کرد و گفت به دلیل تأخیر در مجوز عمومی استفاده از واکسن تولید به تأخیر افتاد چون واکسن را نمیتوان در انبار ذخیره کرد. پیشتر مینو مهرز عضو تیم تحقیقات واکسن کوو برکت علت تأخیر در تولید واکسن برکت را تأمین مواد اولیه عنوان کرده که به گفته او به دلیل تحریم‌ها واردات آنها از اروپا با مشکلاتی مواجه شده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 175 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند. به این ترتیب بر مبنای آمار دولتی مجموع جان باختگان ویروس کرونا در ایران به حدود 87,000 تن رسید. همچنین به گفته وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته بیش از 15,000 بیمار جدید شناسایی شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 3,500,000 تن رسید. آمار روزانه ای که وزارت بهداشت از شمار مبتلایان و جان باختگان اعلام می کند از روی منابع متعدد داخلی و خارجی بسیار کمتر از آمار واقعی خوانده شده است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به خیز سعودی کرونای دلتا از نامناسب بودن وضعیت تهران و پنج استان کرمان، مازندران، هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان خبر داد. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا افزود که میزان رعایت 48% پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم بسیار پایین است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با اشاره به این موضوع گفت ویروس کرونای دلتا تقریباً تمامی استان‌ها را در نوردیده است. به گفته آقای رئیسی 169 شهرستان در وضعیت قرمز و 166 شهر در وضعیت نارنجی هستند و وضعیت بسیاری از استان‌ها قرمز است. و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در حاشیه نشست صلح دوحه گفت ضایع شدن فرصت فعلی نتایج ناگوار به همراه خواهد شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر پایان جنگ تاکید کرد و افزود که پافشاری بر راه حل نظامی تنها باعث تشدید درگیری ها می شود. مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان پشت درهای بسته و به دور از پوشش رسانه‌ها آغاز شده است. این گفتگوها در قطر 10 ماه پیش آغاز شد ولی پیشرفت اندکی داشته است.
آخرین خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. ادامه اعتراضات در استان خوزستان به مشکلات بیبرقی و کم آبی. تاخت و تاز گونه جدید ویروس کرونا در ایران همزمان با ادامه روند کند واکسیناسیون در این کشور. و گفتگوی خواهید شنید درباره شیوه های دستگاه های امنیتی ایران در خارج از کشور برای اقدام علیه مخالفان حکومت. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اعتراضات مردم استان خوزستان به شرایط سخت زندگی این روزها با قطع برق و بی‌آبی و همچنین مشکلات مدیریت شیوع کرونا وارد سومین روز متوالی خود شده است. گزارش حاکی است که دست کم 2 تن هم از معترضان تا کنون به ضرب گلوله پلیس جان باختند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم امیر پوریا که اخبار مربوط به این اعتراضات رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. درود بر تو امیر، از آخرین خبرها و تازه‌ها برامون بگو.
سلام رضا جان و سلام به مخاطبان رادیو فردا. اعتراضات برای سومین روز متوالی در خوزستان ادامه داشته، امروز هم و حتی الان که در ساعات دیگه شب هستیم در ایران هم تصاویری از سوسنگرد، حمیدیه و خرمشهر نشون میده که همچنان ادامه داره. امروز در شادگان، حمیدیه، سوسنگرد، ماهشهر، خرمشهر، منطقه زرگان، دزفول، هویزه، دشت آزادگان، ایزه، شوش، اندیمشک، شوشتر، همچنین در کوت عبدالله و قلعه کنعان و کوی عین‌دو، کوی کانتکست خود شهر اهواز همچنان ادامه داشته بعد از روز پنجشنبه 24 تیر که شروع این اعتراض‌ها بود. به طور طبیعی اعتراض‌ها به تامین حقابه طالاب‌ها مثل هورالعظیم و رودخانه‌های کرخه و کارون و همچنین پروژه‌های انتقال آب از این استان و سیاست‌های سدسازی و خشک‌کندن رودخونه ها و تالاب ها. تصاویر شبکه های اجتماعی نشون میدن که نیروهای امنیتی در اغلب جاها ابتدا با تیراندازی هوایی و بعد حتی با شلیک گاز اشکاور برای متفرق کردن مردم پیش رفتن و در ضمن به ویژه در جاهایی مثل جاده بین در واقع اهواز و اندیمشک که مردم بسته بودن بخشیشو، شلیک مستقیم هم اتفاق افتاده که متاسفانه همونجوری که خودت هم اشاره کردی در خبرها 2 نفر به طور قطعی، مصطفی نعیماوی و قاسم خزیری، هر دو جوان، در گذشتشون در اثر این شلیک مستقیم در اخبار منتشر شده. شعارها به هر حال عمدش به عربی هست، اگر وقتی که نقل میکنم به نظر میرسه که آهنگ وزن معمول شعار رو نداره، درش اینه که ترجمه عبارات عربی است با عباراتی مثل آب آب شد تشنه است، من تشنه هم، جان و خون من فدای کارون و همچنین رودخانه تشنه است، آبش را که دزدیده شده میخواهد و حتی شعاری که در واقع مردم سرنگونی نظام را میخواهند به شکل‌های مختلف از جمله یزله که شکل آینی ممکنه بعضی‌ها در دیدن تصویرش در شبکه‌های اجتماعی اشتباه بگیرن با یک نوع شادمانی کردن، ولی شکل آینی در واقع رایج اهالی خوزستان هست که این شعارها رو می‌دادن. امروز در واقع روز شنبه 26 تیر این وضعیت همچنان ادامه داشته، از جمله در جلوی شهرداری سوسنگرد و همینطور در ملاسانی، در واقع برخوردهای با باتوم هم حتی توی شبکه‌های اجتماعی دیده میشه که ماموران به طور مستقیم با مردم مواجه یا در واقع بهتر بگیم درگیر شدن.
امیر، کمی هم از واکنش‌های مختلف به این اعتراضات برام بگو، از مسئولان کشوری، منطقه‌ای و خود مردم واکنششون چی بوده؟
بله، مردم که به هر حال توی شبکه‌های اجتماعی همون چیزی که به معنای دیگر در اعتراض‌های آبان 98 اتفاق افتاده بود، به این معنا که این دیگه اعتراضی است که با زمینه کاملا عینی از دل زندگی مردم و مسائل اقتصادی و معیشتی و اعتراضشون به آنچه که در زندگی روزمره داره بهشون فشار میاره شروع شده. واکنش ها خیلی از این زاویه بوده توسط خود مردم در شبکه‌های اجتماعی، به این معنا که این دیگه یک اعتراض صرفاً با خواستگاه سیاسی نیست. از جمله واکنش های رسمی و در واقع به طور مشخص این بوده که خوزستانی های مقیم استان خراسان و شهر مشهد هم در واقع به طور رسمی اعلام حمایت کردند و خیلی به هر حال مردم همدلی می کنند با این تجمع ها. اما در مورد خود مسئولان، خب اون واکنش استاندار خوزستان که خب مشهوره، که در واقع قطعا توی بخشای دیگر خبری هم بهش اشاره شده، که ایشون گفته که برخی به دنبال تحریک مردم هستن و تصاویر جعلی از اعتراضات مردم تو فضای مجازی منتشر میکنن. اما این واکنش اولیش در روزهای قبل بوده. امروز 26 تیر آقای قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان در یک مصاحبه زنده تلفنی با مجری شبکه خبر تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی مقداری در واقع درگیری لفظی پیدا کرده. خودش در آماری که اعلام کرده گفته 700 روستا در خوزستان تقریبا میشه گفت که اصلا آب ندارند. بعد مجری در ادامه بهش میگه که خب کی قراره که آب، اگر لوله کشی دارن این روستاها، وصل بشه و اگر با تانکر آبرسانی میشه بهشون آب برسه. و استاندار خوزستان با عصبانیت در این گفتگوی زنده به مجری شبکه تلویزیونی میگه که شما اسم روستاها رو بگید کدومشون آب ندارن، بی آب موندن، تا من بهتون بگم آب کی بهشون میرسه. و مجریه تاکید میکنه شما خودتون گفتین 700 تا. میگه باشه من گفتم، ولی شما اسم روستایی که آب نداره رو بگو تا بعد من بگم. در واقع این واکنش جدید ایشون بوده. نماینده اهواز در مجلس کریم حسینی هم از اجرای طرحهای انتقال آب بسیار انتقاد کرده و گفته که هر مسئولی در هر رده‌ای باید این نتایج رو بررسی بکنه و به وظایف خودش عمل بکنه. و در این حال امید صبری‌پور سرپرست فرمانداری شادگان هم در خبر مربوط به درگذشت اولین نفری که با گلوله مستقیم ماموران کشته شده بود گفته بود که یک جوان 30 ساله در جریان تجمع اعتراضی بر اثر تیراندازی کشته شده، اما مدعی شده که افراد فرصت طلب و اختشاشگر این فرد رو کشتند. یعنی در واقع عملاً در عمل اعلام نکرده که توسط ماموران کشته شده.
بسیار ممنون. همکارم امیر فوریا بود و از آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات در استان خوزستان به شرایط سخت زندگی که با بیبرقی و بیابی همراه است، اما با کشته شدن دست کم دو نفر به ضرب گلوله ماموران نیروی انتظامی در اعتراض به کم آبی در استان خوزستان، بار دیگر این پرسش مطرح می شود که چرا اعتراضات در ایران، حتی اگر در ارتباط با نیازهای اساسی زندگی شهروندان باشد، با دستگاه سرکوب روبرو می شود. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی بارها در جریان تجمعات اعتراضی مختلف در کشور کشته شدن معترضان را به دیگران نسبت دادند بدون اینکه سندی در این زمینه ارائه دهند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
خب به نظر من اینو باید در ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ببینیم که یک نظام اقتدارگراست. هر جور به قضیه نگاه بکنیم ویژگی های حداقل نیمه توتالیتار یعنی نیمه تمامیت خواه رو هم داره. پذیرای اعتراض خارج از مجاری رسمی نیست، یعنی اساسا انسان واجد حق رو به رسمیت نمیشناسه، چون حالت حکومت دینی هم داره، خودش رو یک نظام آرمانی هم میدونه، مدعی هستش که به اصطلاح حقیقت رو به طور کامل در اختیار داره و به حال وظیفه داره که جامعه رو در مسیر آن چیزی که به حال شارع و خداوند میخواد هدایت بکنه. در چنین فضایی مردم حق ندارن که معترض بشن، بیان در خیابون و سعی بکنن با ایجاد فشار اجتماعی خواسته هاشون رو محقق بکند. چنین چیزی به هر حال در جمهوری اسلامی نپذیرفتنی است و از سوی دیگر احساس خطر در اونها ایجاد میکنه که اگر این نوع حرکت ها به موفقیت های منجر بشه، در نهایت تداوم اونها منجر به تغییرات اساسی در عرصه سیاسی کشور بشه و چه بسا بقای نظام را به خطر بیندازه. بنابراین به شدت عمل برخورد میکنن و دیگه روش ها هم به هر حال تکراری و کلیشه ای و نخنما شده.
آقای افشاری، در همین رابطه مقام های حکومت ایران در جریان تجمعات اعتراضی معمولا اگر کسی کشته میشه بدون اینکه سندی ارائه بدن میگن که کار نیروی انتظامی نبوده و مسئولیت اون رو به افراد خودسر نسبت میدن. چرا قبول مسئولیت نمیکنه؟
دقیقاً این دلیل که اینها از همون ابتدای که ویژگی جمهوری اسلامی هم از مسئولیت اقدامات خودشون نمیپذیره و بلافاصله صورتبندی غلطی راه میده که اولا این مردم معترض بودن که اومدن، حالا عملا اونها رو تفکیک میکنن، یک سری از اونها رو میگن اختشاشگر بودن، آشوبگر بودن، وابسته به دشمن خارجی بودن. حالا به طور مشخص در خوزستان خب بلافاصله نیروهای تاییدیه طرف رو هم وسط میکشن. البته ممکنه برخی در اونجا کارهای غیر قابل قبولی انجام داده باشن یا خواسته های نامشروع داشته باشن، ولی مسلماً یا نمیشه به کلیت و اکثریت معترضان تأمین داد. اما بلافاصله اینها از این قضیه بهره برداری میکنن. اولا میگن مشکلی مردم بودن، یعنی این معترضین بودن که اومدن و فضا رو ناامن کردن و باعث شدن که یه سو استفاده بکنن و بعد هم هر اتفاق ناگواری که رخ میده، کسی کشته میشه، دی زخمی میشن، بلافاصله میگن که اینها رو مخالفین زدن. و متاسفانه به دلیل اینکه در قوه قضاییه مستقل و بی‌طرفی نداریم و از این زاویه هستش که به هر حال در عرصه رسمی حرف خودشون جلو میبرن، ولی خب دیگه اینها از شدت تکرار و نادرستی اثبات شده اونها در ادوار گذشته در داخل جامعه باورپذیریش بسیار بسیار پایین و در نهایت به صفر است. شاید در بخش پایگاه اجتماعی نظام پذیرفته بشه این ادعاها.
آقای افشاری، وقتی مجموعه اعتراضات این چند سال اخیر رو در ایران در کنار هم قرار میدیم، میبینیم که شیوه سرکوب هم در جمهوری اسلامی به نوع اعتراضات تغییر کرده. چه سیاستی میتونه پشت این تصمیم باشه که به عبارتی از مشت آهنین الان بیشتر استفاده میشه تا اینکه بیاد از سیاست اقناع افکار عمومی استفاده بکنه؟ این سیاست مشت آهنین در جمهوری اسلامی به نظر شما تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟
ببینید، این به نظر من این یک انتخاب نبوده، این یک اجبار هست، یک نوع استیصالی هستش که حکومت دچار اون شده به دلیل ریزش پایگاه اجتماعی، به دلیل افزایش ناکارآمدی‌های نظام، اینکه کنترل امور از دستش رفته، شیرازه امور در جامعه را از هم گسیخته، مشکلات خیلی زیاد شده. خب طبیعتاً هم در این فضا اعتراضات زیاد میشه، معترضان افسوده میشن. از اونجایی هم که نمیخواد تغییری ایجاد بکنه و در ارضیه حسه سخت قدرت همین هستش که کوچکترین عقب نشینی ناگزیر به بزرگترین عقب نشینی منتهی میشه، به سیاست مشت آهنین روی آورده و این رو ادامه میده تا جایی که قدرت دستگاه سرکوب بشکنه، یعنی موازن قوای اجتماعی عوض بشه و این هم باز دیگه تسلیم نظام نخواهد بود، بلکه امری هستش که گسترش مبارزات، سازمان یافتگی شدن اونها و متصل شدن این اعتراضات پراکنده در حوزه‌های مختلف به هم میگه که یک ابرجنبش اعتراضی درست بکنه، اون موقع استش که خودش رو و خواست خودش رو به نظام تحمیل میکنه. ولی به هر حال تا اطلاع ثانوی جمهوری اسلامی تصمیمش این هستش که این با مشت آهنین و حامی پروری مشکلات رو حل بکنه، فضای سیاسی رو مدیریت بکنه. موقعی همین متوقف میشه که این مردم معترض باشن که این سیاست پایان بدن.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن بود. اما طی روزهای اخیر همزمان با اوج اعتراضات در استان خوزستان بر سر بحران کم آبی، بسیاری از کارشناسان این بحران را ناشی از کارآمدی مدیریت مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ارزیابی کردند. در همین زمینه همکارم کیان معنوی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
اعتراض ها به کم آبی در بسیاری از نقاط ایران در سالهای اخیر همواره خبرساز بوده است، ولی این بار شاهد تظاهرات گسترده اعتراضی به کم آبی در دست کم 11 شهر استان خوزستان هستیم که در نوع خود از صراحت بیشتری نسبت به دفعات قبل برخوردار است. استان خوزستان از گرمترین استانهای ایران امسال بر اساس داده‌های هواشناسی تابستان گرمتری را سپری می‌کند و طی هفته‌های اخیر دما در این استان چند بار اوج تازه‌ای گرفته است. اما در سال‌ها و ماه‌های اخیر رویدادهای دیگری نیز بر چالش گرمای هوا در استان خوزستان افزوده شده است، که بسیاری از کارشناسان آن را ناشی از مدیریت ناکارآمد مسئولان جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌کنند. پدیده‌هایی چون قطع برق و کم آبی که شرایط را برای ساکنان نقاط گرمسیر ایران به مراتب دشوارتر کرده است. نیکاهنگ کوسر روزنامه‌نگار حوزه آب در مورد ریشه‌های اعتراض‌های روزهای اخیر و دلایل آن می‌گوید.
وقتی که کمبود منابع آب به خصوص برای بخش‌های مختلف، حالا چه شهری چه کشاورزی و دامداری، به نقطه میرسه که زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد دچار اختلال میشه، وقتی که دولت نمیتونه مشکل رو حل بکنه و سیاست‌های عمومی دولت حتی منتهی میشه به تشدید شرایط، عادی ترین کار اعتراضه. سالهای اخیر بسیاری از اعتراضات در مکانهای صورت گرفته که خودشون دچار کمبود منابع آب بودن و بیکاری در اونجا بیشتر شده بود، و یا مثلا در تقسیمات کشوری برای محدوده کازرون شاهد بروز اعتراضاتی بودیم، در خرمشهر و آبادان شاهد اعتراضات بر سر آب بودیم. و این مسئله الان که کمبود آب داره بیشتر میشه و انتظارم نمیره بارندگی قابل توجهی داشته باشیم و دولت هم بتونه مشکل رو حل بکنه، به این جا منتهی شده.
اعظم بهرامی پژوهشگر حوزه محیط زیست میگوید پدیده بحران کم آبی در استانهای ایران، به خصوص استانهای زاگرس نشین از آن جمله استان خوزستان، برآمده از دو عامل اساسی در هم تنیده است، همانا کمبود بارش و دیگری مدیریت نادرست منابع آبی.
حوزه آبی استان خوزستان رو ما باید در منطقه زاگرس ببینیم، برای اینکه داریم در مورد بیشتر از 6 رود اصلی ایران صحبت می‌کنیم که از این منطقه می‌گذرن و بخشی از تامین آب این استان‌های زاگرس نشین هم منوط به آبای زیرزمینی اون منطقه بودن که بیش از 30% آبای زیرزمینی ایران در مناطق استان‌های زاگرس نشینه. و خب طبیعیه که در طول سال‌های متوالی مردم همیشه معترض بودند به اشکال مختلف، به پروژه‌های انتقال آب، پروژه‌های سدسازی، پروژه‌های تغییر کاربری اراضیشون، معترض بودن به عدم حمایت دولت مخصوصا بعد از سیل، از وضعیتی که کشاورزان در اونجا باش گرفتار بودن. بسیاری از اونها به خاطر پروژه‌های سدسازی یا به خاطر عدم دسترسی به منابع آب به شکل پایدار مجبور به مهاجرت شدن. استان خوزستان خودش به تنهایی بنا به گزارش مجمع نمایندگان استان، بیش از 95% مردم میخوان که از اون استان برن و جزء نخستین استانهای مهاجر فرست ایران، علارغم پتانسیل سرزمینی که داشته. و حتی گزارش ها نشون میده که در همین ماهای اخیر هم وزارت نیرو علارغم تمام اعتراضاتی که شد، پیرو خوش شدن طالاب حورالعظیم در قبل از اون طالاب شادگان و وضعیتی که برای کارون در پایین دست به وجود اومده و پروژه های انتقال آب در سرچشمه‌های کارون در استان چهارمحال، بختیاری، کوهکیلوی، بوی رحمت، همچنان اصرار داشت که وزارت نیرو نقشی نداشته و مسئولیتی نپذیره و حتی حاضر نشدن حقابه طالاب‌ها رو رهاسازی بکنن. به این ترتیب خب اون استان با مجموعه از مشکلات مواجه بوده که بخشای زیادیش برمیگرده به عدم توجه مدیریت مرکزی در تهران و همینطور مصرف سرزمینی، برای اینکه استان خوزستان پتانسیل بسیار بالایی در منابع طبیعی داشته و بخش عمده از منابع نفت و گاز ایران هم در اون استان هستند.
قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار خوزستان، به تازگی گفته است که این استان به دلیل حجم ذخایر آب بسیار کم پشت سدها امسال با تنش آبی بسیار شدیدی روبروست. او میگوید پیشنهاد شده تا از استانهای بالادست آب بیشتری رهاسازی شود تا آب پشت سدهای خوزستان نیز بیشتر شود. عبدالله ایزد پناه، نماینده ایزه، هم با اشاره به استفاده نادرست از چشمه‌های کارون و دز تأکید کرده است که خوزستان تاوان بی‌تدبیری و تصمیمات اشتباه را پس می‌دهد. نیکاهنگ کوسر در مورد این مشکلات اینگونه می‌گوید:
بسیاری از مشکلات استان خوزستان در طی 4 دهه گذشته تحمیل شده، اما مشکلات جدید به واسطه نوع توسعه‌ای که ما در حوزه‌های مثل حوزه کارون، دز، کرخه و جراحی داشته ایم، عملیات سدسازی، انتقال آب بین حوزه‌ای، توسعه نامتوازن کشاورزی، طرح‌های توسعه کشاورزی و بسیاری از مسائل دیگر، منتهی به این شده است که یک مدیریت جامع بر سر منابع آب و خاک وجود نداشته. از همه مهمتر، نبود توجه به آب به عنوان یک حق بشری باعث میشه که بسیاری از مردم از این حقوق به طور برابر برخوردار نباشن و بسیاری از مناطق در همون خوزستان که پر آبترین استان کشور هم بایستی باشه از آب سالم و کافی بی‌بهره‌اند.
اعظم بهرامی وضعیت کنونی استانهای زاگرس نشین به ویژه خوزستان را اینگونه توصیف می‌کند:
در کوتاه مدت واقعا هیچ راهی وجود نداره. دولت حتی توان آبرسانی سقایی را هم نداشته، چون مردم حتی این هم پذیرفته بودن. بخش زیادی از روستاها در حالی که 4-5 کیلومتر با سد فاصله داشت به شکل سقایی آبیاری میشد، آبرسانی میشد، کشاورزان زمیناشون از دست دادن. دام‌ها امسال وضعیت بسیار اسفباری دارن، اشایر زندگیشون از هم پاشیده شده. بخش مهمی از زندگی اشایری ما مربوط به استانهای زاگرس نشینه. خب به این ترتیب در کوتاه مدت قطعا دولت میتونه حداقل اقداماتی بکنه، حمایت بکنه از کشاورزان آسیب دیده، در آبرسانی تلاش بکنه، وضعیت رو اهم و فراهم بکنه. ولی متاسفانه حتی با تمام وضعیت اورژانسی که در اون استان بارها اعلام شده در چند سال اخیر، همچنان پروژه‌هایی که انجام میدادن ادامه داشت و نه سپاه، نه وزارت نیرو و نه صنعت نفت هیچ کدوم وظایف خودشون رو اونجا انجام ندادن.
تظاهرات در شهرهای استان خوزستان روز جمعه دومین روز متوالی خود را طی کرد. با این همه به گفته کارشناسان، مشکلات اقلیمی از جمله کم آبی نیازمند اندیشیدن تدابیری دراز مدت و بسیار کارشناسانه است که بتواند سرزمینی گرم سیر را به سمت آبادانی سوق دهد.
گزارش ناکارآمدی مدیریت مسئولان حکومتی در ارتباط با اعتراضات اخیر استان خوزستان، گزارش همکارم کیان معنوی بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما در حالی که سویه دلتای ویروس کرونا به تدریج در کل ایران شایع می شود، تمرکز مقامات بهداشتی در این کشور بر تولید واکسن داخلی است. حتی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب هم روز شنبه گفت که ملاک و محور اصلی در مبارزه با کرونا تولید داخلی واکسن و حمایت از تلاش متخصصان ایرانی در این زمینه است. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور به 48% رسیده، این رقم را پایین توصیف کرد و گفت بیش از 7 میلیون واکسن تزریق شده و 2 میلیون دیگر هم توزیع شده که اینها هم به تدریج تزریق خواهد شد. وی تأکید کرد که فکر می‌شد شرایط به سمت آرامش است، ولی وضعیت فرق کرده و خیز صعودی شیوع کرونا دلتا در ایران باعث شده که تهران و 5 استان دیگر وضعیت مناسبی نداشته باشند.
متاسفانه در گزارش امروز ما دیدیم که برخی از استانها در زمینه بستری شدن شرایط مناسبی رو ندارند و رو به افزایش است. شبیه کرمان، شبیه مازندران، هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان و حتی تا حدی تهران، به هر حال برخی از استانها در مسیر خیز هستند و ما باید مراقبت بیشتری بکنیم.
حسن روحانی با اشاره به اینکه واکسن‌های ساخت داخل به تدریج آماده می‌شوند افزود:
تا پایان این دولت انشالله واکسن‌های داخلی ما هم یکی که به بازار واکسیناسیون آمده، انشالله امیدواریم دومی و سومی هم به تدریج تا پایان این دولت بتونند بیان در مسیر واکسیناسیون مردم.
سخنان آقای روحانی در مورد واکسن‌های ساخت ایران در حالی بیان می‌شود که محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، روز شنبه گفت تا یک ماه پس از صدور مجوز تزریق عمومی واکسن، بیش از 3 میلیون دوز واکسن برکت تولید شده که به صورت هفتگی بعد از تست کنترل کیفیت در حال تحویل به وزارت بهداشت است. از سوی دیگر فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن کووپارس رازی هم روز شنبه پایان یافت و نفر 500 و آخرین داوطلب دوز استنشاقی واکسن کووپارس را دریافت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علی اساقی رئیس مؤسسه رازی گفت امروز اولین دوز واکسن کووپارس به نفر 500 در فاز دوم کارآزمایی واکسن تزریق شد و همچنین امروز اولین نفر دوز استنشاقی را در مطالعه فاز دوم واکسن دریافت کرد. رئیس مؤسسه رازی افزود
فاز سوم هم در واقع به این صورت خواهد بود که این پیشبینی ما در واقع برنامه ریزه داره انجام میشه، کارا داره انجام میشه و فکر میکنم دو هفته بعد ایشالا هفته اول یا هفته دوم مرداد نهایتش بکنم، هفته اول مرداد ایشالا انجام شروع بشه و تو فاز سوم خب ما داوطلبینی که ایشالا خواهیم داشت به همشون واکسن تزریق میشه و ما خواهشمون هست اینه که در واقع شرکت کنن تو این مطالعه که ما زودتر این واکسن رو در واقع مطالعه فاز 3 هم تموم بشه.
واکسن‌های تولید ایران به تایید سازمان بهداشت جهانی نرسیده و مسئولان بهداشتی ایران پیش از این گفتند قصد ندارند تاییدیه این سازمان را دریافت کنند. اما گذشته از مسئله تولید واکسن داخلی، هم‌اکنون بیشترین آمار ابتلا و مرگ بر اثر کرونا به استان کرمان اختصاص دارد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به وضعیت پرخطر و نگران کننده موج پنجم کرونا گفت در گزارش‌های کشوری هفته گذشته تندترین شیب کرونا به کرمان اختصاص داشت. حمیدرضا رشیدی نژاد روز شنبه در نشست ستاد استانی کرونا در کرمان افزود تعداد بیماران بستری، بدحال و فوتی‌های این پیک از سایر پیک‌ها بالاتر است و اگر روند صعودی کرمان ادامه یابد با کمبود تخت مواجه خواهیم شد. استاندار کرمان هم وضعیت کرونا در این استان را بسیار نگران کننده خواند و از انجام مکاتبه مجدد با رئیس جمهوری و وزیر بهداشت برای تأمین مسائل مالی کمک به تجهیزات و اختصاص واکسن به افراد بالای 50 سال خبر داد. در حال حاضر 16 شهرستان استان کرمان در شرایط بسیار پرخطر قرمز قرار دارند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا 175 بیمار کووید 19 طی 24 ساعت گذشته در کل کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 87 هزار نفر رسید. بر اساس همین گزارش طی 24 ساعت گذشته بیش از 15 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند. بر اساس آخرین آمارهای رسمی وزارت بهداشت تا کنون 3.5 میلیون نفر به کرونا مبتلا شده اند و حدود 87 هزار نفر نیز جان خود را از دست داده اند. با این حال آمار رسمی وزارت بهداشت همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. از سوی دیگر علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا نیز با اشاره به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی گفته است ویروس کرونا دلتا تقریبا تمام استان‌های کشور را در نبرد دیده است. به گفته آقای رئیسی در حال حاضر 169 شهرستان در وضعیت قرمز، 166 شهر نارنجی و 113 شهر نیز در وضعیت زرد هستند و وضعیت بسیاری از استانهای کشور به گفته وی قرمز است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما پس از آنکه هفته گذشته دادستانی آمریکا از خنثی‌سازی طرح ربایش و انتقال مسیح علی نژاد خبرنگار ایرانی ساکن نیویورک توسط عوامل وابسته به حکومت ایران خبر داد، بار دیگر این پرسش مطرح شده که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی چگونه و با چه شیوه های افراد را در خارج از کشور برای اقدامات خود علیه مخالفان حکومت به خدمت می‌گیرد. گفته شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جهت انجام عملیات برون مرزیش از افرادی استفاده می کند که در گذشته از مخالفانش بودند و هنوز نیز به ظاهر ضدیت با این رژیم را ابراز می کنند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی بابک تقوایی کارشناس مسائل امنیتی و نظامی در یونان را جویا شدم.
جذب این افراد به دو شکل هستش. معمولا خب وزارت اطلاعات در کشورهای خارجی، خب چه در بین دیپلمات‌های وزارت امور خارجه و چه در بین افراد مختلف از سازمان‌های حقوق بشری تا رسانه‌های مختلف، افرادی رو داره که خب رصد می‌کنن وضعیت گروه‌های سیاسی اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسلامی رو. و خب وقتی که مشاهده می‌کنن افراد یا فردی هستش که خب در این گروه‌ها حالا طرد شده یا دشمنی داره با مرکزیت یا رهبریت این گروه‌ها و یا دشمنی وجود داره بین یک فرد خاص در اپوزیسیون و یک فرد دیگه، خب این افراد میان به دو شکل از اینها استفاده میکنن، به اینها نزدیک میشن. و خب این نزدیک شدن به این شکلی که اون فرد به طور ناآگاهانه، یعنی داره با یک رسانه داره همکاری میکنه، مثلا یک مصاحبه ای انجام میده با یک فرد رسانه‌ای که به ظاهر این مصاحبه در راستای انتقام هستش و در اون مصاحبه اطلاعاتی رو رد و بدل میکنه. این ساده ترین راهش هستش. در مورد دیگه که خیلی رایش هستش، خود چنین افرادی که در گذشته سابقه دشمنی داشتن با جمهوری اسلامی و در حال حاضر به ظاهر دشمن هستن، خودشون این افراد مراجعه میکنن به مراکز و اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی و در اونجا خودشون درخواست همکاری میدن و طی یک پروسه‌ای که وجود داره، خب وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یا اطلاعات سپاه و ارگان‌های اطلاعاتی دیگه، اینها میان سابقه این افراد رو بررسی میکنن و با توجه به انگیزه‌ای که دارن از این افراد استفاده میکنن، با توجه به این که حالا فرد در چه کشوری هستش، چقدر هزینه داره فعالیت‌های جاسوسی اون، اینها یک مبلغی هم اختصاص میدن به فعالیت‌هاش که بتونه منافع شخصی اون فرد رو هم در پی داشته باشه، علاوه بر پول‌هایی که خرج میشه برای عملیات‌های جاسوسی و حتی عملیات‌های تروریستی و بمب‌گذاری.
آقای تقوی، در این میان این افرادی که میان تن به همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی میدن، با چه انگیزه‌هایی اونها میان همکاری میکنن؟
انگیزه اصلی که اینها دارن بحث انتقام هستش و حسادت و دشمنی و رقابت و حتی رقابت درون گروهی و رقابت درون حزبی در راستای اینکه حالا انتقامی بگیرن به خاطر اینکه از گروه طرد شدن، اخراج شدن و یا در گروهی که حتی حضور دارن اونقدر مورد توجه قرار نگرفتن، اینها تن به همکاری میدن. و خب در ایران وزارت اطلاعات هم مثل سرویس‌های اطلاعاتی خیلی از کشورهای بلوک شرق در دوران جنگ سرد از بحث رقابت گروه‌های اپوزیسیون خودش همیشه سوء استفاده کرده و خب تونسته در این راستا برای جمع‌آوری اطلاعات و همچنین عملیات‌های تروریستی از افرادی استفاده بکنه که ما شاهد بودیم، به عنوان مثال در خاک اروپا بودن از اعضای سابق گروه مجاهدین خلق و یا بودن از افرادی که حتی از حزب مشروطه در آمریکا بوده، کسی که اخراج شده و خب دست به چنین کاری زده و بسیاری از موارد دیگه.
آقای تقوایی، در چند سال اخیر هم بسیاری از کارمندان رسمی شاغل در سفارتخانه‌های ایران متهم به جاسوسی و حتی برنامه‌ریزی علیه مخالفان جمهوری اسلامی شدند و این اواخر هم اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در اتریش رو داشتیم که به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در دادگاهی در بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد. چطور جمهوری اسلامی از در پوشش اماکن دیپلماتیکش این دست برنامه‌ها رو دنبال می‌کنه؟
این مسئله نه فقط در ایران، در بسیاری از کشورهای جهان وجود داره، اینکه در میان دیپلمات‌ها افرادی رو قرار بدن که حالا وابستگی دارن به ارگان‌های امنیتی. خصوصا وقتی که ما نگاهی بکنیم به دبیر سوم‌های سفارتخانه‌ها، این افراد بهترین گزینه هستن برای اینکه ارگان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، مخصوصا سپاه قدس، بتونه افرادی رو در کشور مطبوعی که می‌خواد در اون عملیات انجام بده، از جاسوسی تا تروریستی گرفته، قرار بده. و خب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به طور آگاه در برخی از موارد، به عنوان مثال کشورهای آفریقایی و خاورمیانه، به خصوص عراق، افرادی رو مأمور کردن به سفارتخانه های جمهوری اسلامی که خب تمام افرادی که در وزارت امور خارجه مشغول به فعالیت هستن از همکاری اونها با ارگان های امنیتی خبر دارن. ولی با توجه به حساسیت کشورهای اروپایی، این مسئله ممکنه تا حدودی در بسیاری از موارد در حقیقت مخفی نگه داشته میشه و افرادی هم که مأمور میشن به سفارتخانه ها معمولا دبیر سوم ها هستن و یا وابسته های فرهنگی و حتی در واردی بودن اصلا با وابسته هایی که برای مسائل اقتصادی و مالی فعالیت داشتن در سفارتخونه ها، اینا افرادی بودن که از طرف وزارت اطلاعات و حتی اطلاعات سپاه و حتی سپاه قدس مأمور بودن. در مورد آقای اسدالله اسدی، خب در گذشته سابقه همکاری با سپاه قدس رو داشته، با وزارت اطلاعات هم همکاری داشته و خب تمامی این مسائل نشون میده که خب جمهوری اسلامی مثل بسیاری از کشورهای بلوک شرق در گذشته از این مسئله سوء استفاده میکنه و با توجه به اینکه توجه
کمتری میشه به اینکه خب فردی که به عنوان دبیر سوم انتخاب میشه یا افرادی که جایگاه پایینتری در سفارتخونه ها دارند و گذشتهشون کمتر بررسی میشه، خب میان از این مسئله سوء استفاده میکنن و این افراد رو اساین میکنن، مأمور میکنن به سفارتخونه ها.
بابک تقوایی کارشناس مسائل امنیتی و نظامی در یونان بود. و گزارش آخر مجله شبانگاهی این که روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی و اروپایی در گزارشی پیشبینی کرده ایران ظرف 2 تا 3 ماه میتواند سوخت لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای برجام به رغم آمادگی همه کشورهای مذاکره کننده به واسطه خواست تهران به حالت تعلیق درآمده است. جزئیات بیشتر از مهرداد میردامادی.
عنوان گزارش روزنامه وال استریت ژورنال این است: پیشرفت‌های هسته ایران خواست بایدن برای احیای توافق هسته ای را با دشواری روبرو می‌کند. در ادامه این گزارش می‌خوانیم مقام‌های اروپایی می‌گویند پیشرفت‌های ایران در زمینه غنی‌سازی هسته ای می‌تواند زمان گردآوری سوخت لازم برای سلاح اتمی را کوتاه‌تر کند. گزارش وال استریت ژورنال می‌افزاید در یک سال گذشته ایران پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در توانایی خود برای انباشت اورانیوم غنی شده به دست آورده است و این امر تلاش‌های دولت بایدن برای احیای برجام با هدف مهار کردن جاه‌طلبی هسته‌ای تهران را دچار مشکل کرده است. پس از گذشت چند هفته از پایان دوره ششم مذاکرات وین، ایران چهارشنبه گذشته اعلام کرد که پس از آغاز رسمی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به میز مذاکرات باز خواهد گشت. موضوعی که حمید طالبی مشاور سیاسی حسن روحانی روز جمعه در پیام توییتری آن را به تغییر بازی و انتقال توپ از زمین آمریکا به زمین ایران تعبیر کرد. حمید طالبی در ادامه پیش بینی کرد تا مهر ماه که دولت جدید مستقر گردد مذاکره‌ای وجود نخواهد داشت و فشار جهانی برای بازگشت ایران به میز مذاکره و تعهداتش رو به افزایش خواهد بود. بنابر گزارش وال استریت ژورنال، برخی مقام‌های اروپایی درگیر در مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز نگرانی کردند که با به درازا انجامیدن مذاکرات ایران می‌تواند زمان رسیدن به نقطه فرار هسته‌ای را هرچه کوتاه‌تر کند. برای اجتناب از این امر، بنابر گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، طرف‌های اروپایی در مذاکرات هسته‌ای یک رویکرد سه‌گانه را پیشنهاد کردند: 1. کنار گذاشتن و پلم کردن سانترفیوژهای پیشرفته، 2. از بین بردن زیرساخت‌های الکترونیک برای کار این سانترفیوژها و 3. کاهش ظرفیت تولید سانترفیوژ. دیپلمات‌های غربی بنابر این گزارش در مورد راهبرد ایران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای به 2 گروه تقسیم می‌شوند. گروهی بر این باورند که تأخیر جمهوری اسلامی در احیای برجام به امید امتیازگیری بیشتر از دولت بایدن است و در همان حال از این زمان برای دسترسی غیرقابل بازگشت به دانش فنی برای ساخت اورانیوم فلزی، سانترفیوژهای پیشرفته و غنی‌سازی اورانیوم با غنای بیشتر استفاده خواهد کرد. گروه دیگر اما قائل به اختلاف عقیده در بین مقامات ایرانی هستند بر سر اینکه آیا باید اساساً به توافق برجام بازگردند یا نه و اگر بازگردند باید در مقابل چه امتیازی طلب کنند. این همه در حالی است که دولت جو بایدن از آمادگی برای بازگشت به برجام خبر داده، کاری که در دولت قبلی آمریکا در جهت عکس این رویکرد بدان اقدام می‌شد، تا جایی که به گفته مارک میلی رئیس ستاد ارتش آمریکا در هفته‌های آخر ریاست جمهوری دونالد ترامپ وی به دفعات مسئله حمله نظامی به ایران را مطرح می‌کرد. هفته‌نامه نیویورکر چاپ آمریکا در مقاله‌ای به منازعه بین رئیس ستاد ارتش آمریکا با دونالد ترامپ در مورد حمله به ایران پرداخته و می‌نویسد که ترامپ پس از شکست در انتخابات سال 2020 پیوسته موضوع حمله به ایران را به بحث می‌گذاشت و اگرچه به دنبال جنگ با ایران نبود، اما مدام از حمله موشکی به ایران به دلیل اقدامات تحریک‌آمیز منطقه تهران سخن می گفت. در این مقاله به نقل از مارک میلی آمده است که دونالد ترامپ حلقه از افراد را به دور خود داشت که طرفدار برخورد با ایران بودند و در این حال رابطه نزدیکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل داشت که مشوق وی در اقدام علیه ایران بود. سرانجام در 14 دی ماه سال 99 پس از آنکه دونالد ترامپ با استناد به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار برخورد با جمهوری اسلامی شد، مایک پومپئو وزیر امور خارجه و رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اظهار داشتند که در این مقطع اقدام نظامی ممکن نیست رویکرد آنها به نوشته هفته نامه نیویورکر این بود که برای این کار بیش از حد دیر شده است. در همین جاست که رئیس ستاد ارتش مارک میلی هزینه های این اقدام و پیامدهای آن را برای رئیس جمهوری آمریکا برمی شمارد و او را کاملا منصرف می کند. شاید با مروری بر این گفته ها و پیش بینی ها پرسش این باشد که آیا جمهوری اسلامی در رویکرد نهاییش به دنبال رفع تحریم ها و بازگشت به روابط عادی با دنیاست یا همچنان تنش آفرینی و پیگیری اهداف بلند پروازانه و ایدئولوژیک خود را دنبال می کند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.